جزایر که در اطرافش بعضیش متعلق به بحرین، جزایر خیلی کوچک البته، قرار میگیره و این همون پلی که به ساحل یعنی
منطقه
شرقی عربستان
به جای اینکه پایگاه ناوگان پنجم نیرو دریایی ایالات متحده بود، باید خاک مالی بود.
میتونست پایگاه یکی از ناوگان نیرو دریایی
حالا مثل بندر عباس یکی اونجا سی کمه. حالا بگذاریم، برگردیم بحث تنگه هرمز. اینکه گفتن آقای عارف این رو فرمودن، می‌خواستم اشاره کنم بله 100 سال خوب استفاده نکردیم، یه کسی هم داشتیم که نه خوب استفاده نکردی، گندی زده که حالا دیگه. بعدش ایران الان تنگه هرمز رو می‌خواد داشته باشه. این مهم‌ترین برگه‌ای که ایران در این جنگ به دست آورده تنگه هرمز. یه خبرایی هست، من امروز از اون منبعی که شنیدم گفتم من که باورم نمیشه. اون دوست عزیزمون فرمودن که حالا ایشالله که همینطوری که تو میگی، اگر هر گونه بازگشت به قبل از 9 اسفند در مدیریت تنگه هرمز باشه، این یعنی ایران مهمترین ابزار راهبردی تاریخی که خداوند متعال به برکت خون آقای شهید ما، به برکت خون تمام کسانی که در این جنگ شهید شدن، اهم از نظامی و غیر نظامی، به ایران عزیز عطا کرده بود رو ما از دست دادیم. تار و فردار هم نیست. یعنی امریکا تونسته با محاصره دریایی نه مواد غنی شده، نه تأسیسات اتمی، مهمترین ابزاری که حداقل من با شناختی که از مختصر از تاریخ دارم، من رشته دانشگاهی هم تاریخ بوده، مختصر اطلاعی که دارم، حداقل ما دیگه از دوره نادرشاه به بعد چنین امکان قدرت منطقه‌ای نداشتیم، این چنین برگه‌ای در اختیار نداشتیم. این دوره در دوره آقا محمد خان رفتیم به این سمت که خب دورش البته کوتاه بود، دیگه نداشتیم و این رو ما از دست بدیم. این از موضوع غنی‌سازی هم خیلی حساس‌تره. این مسئله فقط این که حالا در اینجا چه درآمدی خواهد داشت به دلیل حالا مثلا اون ایران برای امنیتش و برای محیط زیست
حاکمیت واقعا اهم از حالا عوارض پول نه، حاکمیت چیز خیلی خیلی فراتره.
امارات آقا مردم دلار می، مردم دلار رو قیمتش میدونن، دلار شد انقدر فلان جنس با ربط و بی ربط رفت بالا، اینو هممون میدونیم دیگه. آقا یک دلیلش میدونیم به خاطر امارات بوده یا نه؟
میدونیم،
اینو که میدونیم. ما تسویه مالیمون باز به یک بخشش حتما ایراد خود ما و مسئولین ما بوده، تلمبار شده بوده در امارات. در این امارات رسیده به اونجایی که با یک ناز آقای بنزاید میتونسته، اگر نازی کند اصلا فرو ریزند قالب ها، شده بود عدد دلار ما و آقای بنزاید. و خدمت شما عرض بکنم که این وضعیت دلار میشد. آیا امارات اگر این با این نقشه جدید تنگه هرمز که ایران تعیین کرده، امارات دیگه میتونه حالا اصلا کلا سیستم تسلیم مالی ما که به حمد الله تعالی اصلا خود به خود به خاطر جنگ منتقل خواهد شد به کشورهای دیگه ای، ولی حالا همون قدرش هم بمونه، امارات میتونه دیگه از قرائتوارا میتونست واسه ما بیاد. اگر چیزی یه نمونه از این که میگیم مسئله فقط درآمد از تنگه هرمز نیست، شما فرض کنید به فرض محال درآمد صفر، این موضوعی که مهمه، این موضوعی که حیاتیه، ورود
جلوی چه خسارتهایی رو میتونه بگیره؟
اگر ما اجازه عبور و مرور کشتی‌های آمریکایی در دست ما بود، میتونه چنین چیزی آماده باشه که بعد اون وقت
چنین تجهیزات نظامی بیاد اینجا که
این اتفاقات بیفته در کشور ما. حالا اینم یک مسئله تنگه هرمز، بنابراین روشنه ما داریم این وضعیت تنگ، الحمدلله مسئول وزارت خارجه من خیلی خوشحالم که خیلی صریح گفتن، یعنی نه یه بار و دو بار و سه بار و ده بار. خب و من خیلی بعید میدونم چیزی جز این بخواد بوده باشه بعد مثلا مسئول وزارت خارجه اینقدر صریح بیان بگن. خب طرف برای آوری خودش حداقل چیز قائل دیگه، من دیگه ببخشید خیلی خودمونی دارم صحبت میکنم، حتما اینطور نیست. من دارم بدترین سناریو رو فرض میکنم که موضوع تنگه هرمز که خواهد موند و باید بماند.
باز دوباره تاکید کنیم که دعوا سر یه قرون دوزار گرفتن عوارض، انقدر بگیریم کمتر بگیریم بیشتر بگیریم به عنوان مثلا چه بگیریم، دعوا سر این هستش که تنگه هرمز مدیریتش و حاکمیتش میبایست در اختیار ایران قرار بگیرد. اگر بنا باشه معادله دیگری به جز این رقم بخوره و ذیل هر نوع توافقی به هر اسمی این ابزار از دست جمهوری اسلامی ایران بیرون بیاد، این قطعا یک ناکامی بزرگه. یعنی این همه هزینه دادیم
دست دادیم دیگه، خیلی روشن، خیلی روشن. همین الان اگر آمریکا داره میپذیره که در این جنگ، یعنی دسته‌ای که در آمریکا میپذیرن شکست خورده، رو چه حسابی دارن میپذیرن؟
همین دلیلشون میگه به تنگی
هرمز. اینکه هرمز دیگه بگه نمیگن که ایران مثلا ایران این هم موافقه نظامی داشته
و این عدم موفقیت این از دست دادنمون، ما چیزی رو اون وقت تو این شرایط از دست دادیم
که
به زور گرفته بودیم، رفتیم سر میز دادیم رفته. یعنی چیزی که با جنگ نتونستن از دست ما در بیارن رو اگر سر میز بدی بره، واقعا نمیدونم تاریخ دیگه چطور میخواد قضاوت کنه.
من الحمدلله دلم به این گرمه که مسئولین وزارت خارجه که خب نقش مهمی هم در مذاکرات دارن بارها تصریح کردن که همچین چیزی
نخواهد.
اگر اتفاق بیفته درس عبرت تاریخ میشه.
بله.
که آقا یک ملت ایستاد و جنگید و چنین ابزار قدرتی به دست آورد، باز دونه داریم میگیم این نیست، بعید باد این اتفاق از واقعیت امروز ما، اما رفت و بعد پای میز مذاکره مثلا
همین برنامه گفته شد. ما در یک لبه ای قرار گرفتیم، میتونیم تبدیل بشیم به الگوی تمام کشورهای مستضعف و مظلوم و میتونیم تبدیل بشیم به درس عبرت همه. این
نه فقط مستضعف و مظلوم، بلکه حتی کشورهای قوی و دارا هم میتونن چیزهایی از این ماجرا یاد بگیرن. آقا اعمال حاکمیت ملی فلانجا در اختیار من بوده تا حالا خیلی راحت میدادم مثلا، پس میشه دیگه. یه مسئله که اونها رو تنگه هرمز حساسن بخاطر همینه که اومدیم مثلا اندونزی، حالا اندونزی که مثلا کشور مثلا بدبختی نیست، مالزی کشور مثلا بیچاره ای نیست که، خیلی هم اتفاقا درآمدهای خوب ارزی دارن، اقتصاد پویاد. آقا اینا مثلا همه چیو تنگه مالاکای اونجا هست که یهو ممکنه اونم تصمیم بگیره یه استفاده بکنه. حالا
مسئله بعدی
که ما داریم آزادسازی اموال بلوکه شده است. ما این نکته ای داریم، ما اصلا در واقع نمیدونیم اموال من خودم دارم از اونم چقدره، رقم ها خیلی متفاوته.
تلاش هم کردیم کار منابع آشکار انجام بدیم، اوسینت کنیم، اصطلاحا نمیرسی به یه عدد مشخص.
چون حالا بحثای باز فنی داره، آیا خود پول بعد از نگهداری پول باید محاسبه بشه به قیمت روز و و خلاصه به مردم بگم پول شما دست آقای الف بوده، خب نمیداده بهت، یا نمیخوام اصلا بده به آقای ب، بعد آقای ب نده بهت، بلوکه به بلوکه اصطلاح، خب چه درد من میخوره؟ من خواستم اصلا الف نباشه، خب اونجا دست الف باشه تا ابد اصلا اونجا باشه، پس من چه فرقی داره؟ من خب پول دست من باشه، نه اینکه تازه با از آقای الف هم بخوام بدم به آقای ب 1 میلیارد دلارش بپره. 7 میلیارد دلار ما دست کره ای ها بوده،
مذاکرات زمان شهید امیر عبداللهیان و دولت شهید رئیسی.
بانه.
از کره جنوبی میاد قطر و دوباره بلوکه، تا همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم همچنان بلوکه است. چه فرقی که اون همه مذاکره،
یه فرقی که 1 میلیاردش پرید،
آره یه میلیاردش هم، یعنی 7 میلیارد الان مثلا شده 6 میلیارد دلار. حالا
خب حالا این اتفاق طبق خبرها دارم میگم که در مذاکرات نشسته بودم، این قراری است. خب آقا آزادی اموال بلوکه شده، تو باید بفهمی که نمیتونی اموال منو بدزدی ببری. من یه سوال میکنم، فرض کن این جنگ تموم شه و رفت، ما با چه ابزاری قرار این اموال بلوکه شده رو بعد پس باز پس بگیریم؟ خود مردم فکر کنن
اموال رفته دیگه. ببین یه راه جایگزین وجود داشت، تا پیش از این بهش میگفتن مذاکره هسته‌ای. 25 سال ما این راه رو رفتیم و جواب نگرفتیم.
almost nothing به قول رئیس بله. وقت بانک مرکز.
بله به قول آی سیف بوده آی سیف. آره. تقریباً هیچ.
هیچ.
ما نیمد دیگه، اتفاقی که افتاده اینو باید در نظر داشته باشیم. الان یک ابزاری شما داری میتونی اعمال بکنی، اینطوری هم نیست یک جعبه ابزار متعددی در اختیار داشته باشی بگی حالا این نشد برو بعدی. نه، تا قبل از شهادت هموطنانمون، رهبر شهیدمون، کودکانمون، ما همین اینم نداشتیم، یه ابزار داشتیم اسمش مذاکره بود، ما اونم 25 سال تلاش کردیم و جواب نگرفتیم. این اموال رو فکر میکنم اگر که ما کارش نکنیم
الان خوردن رفته دیگه، رفته دیگه. آره. و باز بگیم این اموال رو ملت شریف ایران
عددش هم بزرگه ها، عددش آره. چیزی که مثلا تو منابع به دست میاد بالای مثلا 60 میلیارد دلاره، بالای 70 میلیارد دلاره، ولی این که میگیم دقیقم نیست، عدد نمیدیم، دلیلش همینه که اختلاف مثلا منابعی که شما میتونی پیدا کنی یه خود اختلافش 10 میلیارد دلاره.
مثلا
من خودم یه زندگی دارم 1000 دلار توش، خیلی عدد.
مثلا اگه حساب بکنید مثلا بعضی تخمین ها که داره میگه 100 میلیارد این اموال آره. که شده به 100 میلیون جمعیت ایران هم اگه تقسیم بکنی تقریبا باید یه چیزی مثلا مدل 100 هزار دلار سهم هر ایرانی باشه.
آره ایران. حالا حداقل بگیم اگر در حوزه زیر ساخت بره برابر با ساخت مثلا چند مثلا فاز پارس جنوبی میشه، یه چیز عددهای خیلی گنده یا مثلا یه فاز به مثلا چه شکلی چقدرش میشه با این ساخت، چه آورده‌ای برای کشور داره، حالا خیلی چیزها.
و این باز میگم یادم باشه نگیریم احتمالاً خوردن اینو باید.
آره من میگم خود مردم فکر کنن، من فکر کنم تو خیابون مریضم همین
چیزا پول خودمونه ها بره. پول زورگیری هم از کسی نمیخوایم بکنیم. این مثلا نفت بوده، صادرات حالا متعدد ما بوده، ما فروختیم، بعد یهو طرف رفته اونجا اون شرکت رو بهش گفته اگر پول ایرانی ها رو بدی تحریمت میکنم، اونم گفته آقا من نمیتونم، پولو گذاشته تو بانک، اونم اومده بانکو پولو بلوکه کرده. یه پول خودمونه، پول از کسی نمیخوایم بگیریم.
باز تاکید میکنم مردم خودشون فکر کنن که آقا نه این جنگو حالا تموم کنیم، جنگ چیز بدیست، اینا که البته جنگ چیز بدیست، ولی خب فکر کنیم با چی همین یه مورد رو چجوری پس بگیریم. مورد بعدی موضوع خسارت یا غرامت.
همین رو میخوام بگم چون میخوام برای اینکه تجربه بعد تکرار نشه دوباره که از این بانک بره تو اون بانک اینا، تو اگه قرار باشه گرفته بشه باید نقدی یا نمیدونم در قالب طلا یا یه جوری
که رول. واقعا چون من از بعد از اونم بین داشتم حالا فکر میکردم، واقعا این رو همون چیزی که میگه مذاکره میخواد ایران کارشناسان اقتصادی هوشمند داره که جوری که نتونن اونا خلاص ماجر رو بپیچونن، ولی باید همین جوری یه جوری که نتونن دوباره بپیچونن.
ولی اگر
بپیچوندن میخوام بگم این
بلوکه به بلوکه بشه دیگه کسی از شما نمیپذیره. یه بار آدم میتونه یه اشتباه بکنه، دفعه دوم دیگه مقصر خودتی.
بله میگن طرف ورشکسته به تقصیره، در حقوق داریم دیگه، کسی
تقصیر خودش بوده.
آره میگن یه طرف یه مشکلی پیش اومده در بازار، قیمت چی شده، فلان شده، نهاده چی شده، مثلا خدا نکرده شرکتی ورشکست شه، یه وقت خودش رفته پول رو الکی خرج کنه، ساختمون رو بی خودی بخره و ورشکست شده. اینو یه جوری باش برخورد میشه.
زبون انگلیسی هستش، میگه یه بار به من خیانت کردی شرم بر تو، دو بار به من خیانت کردی شرم بر من. دیگه تقصیر خودت. یه بار قبوله، یه نفر میاد با یه راهکاری ما رو یه فریبی میده، دفعه دوم دیگه تقصیر خودته، اینو دیگه نمیشه پذیرفت.
اما موضوع خسارت و غرامت، حالا دقت کن غرامت با خسارت فرق داره. خب عجله حقوقی وارد جزئیاتش نشیم، تاش یه ضررهایی به ما زدند که این البته باز تاکید کردیم، این میگن من اینو بارها گفتم، خودمون بچه داریم میدونیم، عزیز داریم، کسانی که شهید شدن یک تار موشون با همه ثروت عالم واقعا قابل قیاس نیست. میام همه بچه داریم خودمون ببینیم، حاضریم یه ساعت بچه‌مون رو نبینیم، بعد مثلا با میلیاردها میلیارد دلار عوض کنیم که سر جاش. یعنی اینکه از او باید شما خونبها رو بگیری واسه دیگه است. این در واقع نوعی تنبیه برای اون قاتل در جلوگیری از دفعات خدای نکرده بعدی یا در جاهای دیگه. در نتیجه از خونبه ها ضررهای مستقیم، عدم و نفع ها، آسیب ها که کسب و کارها باشه. اینترنت قطع بوده به دلیل امنیتی، بحث شده حالا چقدرش میشه واشه نمیشه، خیلی بحثا هست دیگه،
خود جبران بشه حداقل
بالاخره بخاطر یک کسب و کاری آسیب زده دیگه، کسی که راجبی شک نداره آقا اینو باید بیاد بعد در قالب وام های آیا پرداخت بشه هر چیزی دیگه، حالا اونو باز کارشناسا طوری که به نفع اوضاع اقتصادی باشه باید پول گرفته بشه ازش، نباید ول بشه. کی باید بده؟ آقا ببینید امریکاست یا هم پیمانان امریکان، اینها با هم در تجاوز به ایران دخالت داشتن. ببینید ما وقتی امارات رو داریم یه جایی رو میزنیم به این دلیل نیست که دستم به امریکا نمیرسه امارات رو میزنم، بخاطر اینکه امارات شریک این جنایته. اگر کویت رو دارم میزنم چون شریکه، پس در این ماجرا هم شریکه. امریکا میخواد پرداخت کنه، امارات میخواد پرداخت کنه، اونش من نمیدونم، پول منو باید بدی. خیلی روشنه دیگه، ما یه طلبی داریم مثلا چک داریم، مثلا میپرسن تو دقیقاً رفتی کی گرفتی، من صبح میبرم بانک. خب مثلا که طرف زورگیر پررویی باشه که با پسگردنی داری میری چک
میدی، داریم در واقع خسارت حرف میزنیم یا غرامت. و اگر
یه بحث حقوقی داره واردش الان نشیم چون یه ذره پیچیدگی داره، ولی یک نکته روشن کنیم. حضرت آقا یک چیزی گفتن در پیام اولشون
بله خیلی صراحتن
گفتن، یا میدن یا میگیریم یا به همون اندازه بهشون ضرر میزنیم. این نباید دقت بکنید حضرت آقا که میگن من وظیفه دارم که برم انجام بدم، ها نیروی مسلح یه وظیفه داره، نیروی سیاسی یه وظیفه داره، نیروی امنیتی یه وظیفه داره، این باید معلوم. ما یک کاری برای امنیت ملی ایرانمون، برای حتی اون کسی که مخالف جمهوری اسلامیه ولی داره در حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی میکنه، جمهوری اسلامی نسبت به امنیت او وظیفه داره. یعنی که پلیس وقتی میره جلوی زورگیر رو میگیره نمیپرسه خب چون موافق جمهوری اسلامی یا مخالف، موافق نیستی پس زورگیر بگیم که نیست. میخوام بگم پس حتی نسبت به این آدم وقتی وظیفه داره، اون آدم هم وظیفه داره چی؟ این حاکمیت تقویت شه. از کجاش؟ وقتی رهبرش به صراحت داره راجع به این موضوع حرف میزنه، این موضوع نباید بیفته زمین. چون اگه افتاد زمین، یه چیزی برنامه قبل گفتیم الان بازش بکنیم، طرف مقابل با حرفهای ما کار نداره،
با
اعمال ما کار داره. و اتفاقا اگر حرف زدیم و عمل نشد میشه نکته منفی. اینو دقت بکنید، یعنی ما رو به جنگ، به خطر، به آسیب نزدیک میکنه تهدیده. یعنی تا وقتی تهدید نکردی یه چیز، اما اگه تهدید کردی عمل نکردی، میخوام اینکه به تهدیدش عمل نمیکنه. یعنی این پله میره عقب، منفی میشه. تصویر
مرد ضعیف رو هم از خودت بروز میدی. و ببینید این خسارت گرفتن، حالا چه خسارت باشه چه غرامت باشه، درست میفهمه، یعنی بحث حقوقی کلان داره. این دوباره بحث اینو داره که جنگ رو از شما دور میکنه. ایستادن محکم سر این خط قرمز، باید همه بفهمن ضربه زدن به ایران، قتل مردم ایران مفت تموم نمیشه. موقع جنگ که کتکشو خوردید، ببینید تک تک این کشورهای همسایه که باز ما همیشه سعی کنیم تو برنامه رعایت همسایگی رو بکنیم، شاید اونجوری که خیلی
برنامه که گفتیم، آقا میخوام میگم نیروی مسلح ما در میدان تلاش کنه رعایت همسایگی رو
بکنه. ببینید شما تو تاریخ جمهوری اسلامی ایران پیدا نمی‌کنید ما جای تعرضی به هیچ کدوم این کشورها کرده باشیم. کویت 8 سال به صدام پول داد، این اسنادش کاملا منتشر شده، خاطرات هستش،
هزار جور حمایت
همه
کردن.
جور حمایت کرد، ولی روزی که صدام اومد اشغالش کرد بعد پسش زدن، اونی که رفت جاهای نفتش رو کمک کرد خاموش کنن جمهوری اسلامی ایران بود. ما کوچکترین تعرضی تو این 47 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران به هیچ همسایه‌ای نکردیم، ولی شما رادار دادید به دشمن، آسمان دادید، پایگاه زمینی دادید، از کشوراتون با موشک زمین به زمین، از حتی خارج پایگاه ها به ما شلیک شد. پهپادهایی که مال شما بود و ما زدیم افتاده تو کشورمون. میدونیم کدوم نقطه ها رو شما اومدید بمباران کردید. این کارا رو کردید. زدن ایران مفت نیست. و بازم حالا یه عده میان میگن آقا آمریکا زده، چرا اینا پول بدن؟ ما خیلی بارها گفتیم، کسان دیگری هم که حالا برنامه‌های اقتصادی داشتن خیلی بهتر توضیح دادن که این یک شبکه یک پارچه مالیه. اصلا ایالات متحده سیستم مالیش با خیلی از اینا هیچ تفاوتی نداره، انقدر در هم تنیدن. پول این بمبایی که انداختن تو سر زن و بچه‌های ما رو اینا دادن، یه بخشی شو حتی اول اینا دادن.
پایگاه نظامی های امریکا اینجا بوده یا نه؟
اصلا پایگاه ها کاملا با پول اینا داره میشد.
پایگاه عملیاتی بوده.
آقا 6 نفر اولی که خود سنتکام اعلام کرده عکسشون رو منتشر کرده به هلاکت رسیدن، کجا اولیاشون به هلاکت؟ کویت. ما چه ظلمی به کویت کرده بودیم تو همه این سالها، بجز اینکه بهش کمک کرده بودیم، بجز اینکه همیشه پشتش بودیم.
کاملا درسته. ببینید حالا تا اینجا چون یه عدد مصلحه بکنم، چون بس غرامت هست، اون عدد 100 میلیارد دلار اگر تصمیم 100 میلیون بشه، نفری 1000 دلار از باب ابعاد در واقع طلبی که ما از
پولای بلوکه شده،
پولای بلوکه شده، یعنی معادل هر ایرانی معادل 1000 دلار عملا الان بلوکه شده.
من کتاب معرفی کنم، من کتابی خودم ترجمه کردم، ابا دارم معرفی بکنم که فکر نشه، ولی این یه کتاب مجبورم در این موضوع بگم، چون تا جایی که من میدونم در کتاب‌های نوشته شده در جهان عرب جزو بهترین هاست. یه کسی بود مثلا عبدالحلیم خدام، این نفر دو نظام حافظ اسد بود، یه دوره وزیر خارجه بود، یه دوره معاون رئیس جمهور بود، مرد قوی و مرد شماره دو این رژیم بود، خیلی هم عرب‌گرا و اینها بود، یعنی حزب سوسیالیست بس سوری بوده دیگه، یعنی خیلی هم عرب‌گرا. این از نظام بعد حافظ اسد، بشار اسد هم شد رئیس جمهور موقت بعد حافظ اسد، بعد شد خدمت شما عرض بکنم که چی بهش میگن معاون بشار اسد، بعد جدا شد، فرار کرد فرانسه و اصلا تبدیل شد به مخالفین نظام بشار اسد و ایران. خیلی شد در دوره‌ای که فرار کرده بود و ضد ایران بود، اینا همش مهمه ها، معلوم شد یه حجم انبوه اسناد با خودش برده، از جمله متن کامل صورت جلسات دیدارهایش که در دوره‌ای که وزیر خارجه بوده یا معاون اول بوده میرفته با مثلا آقای شهید ما، با رئیس جمهور مرحوم ما که البته در اون برهه جنگ رئیس جمهور نبودن، مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، خدمت شما عرض بکنم، با وزرای خارجه، با رؤسای جمهور مختلف اینا صحبت کرده، اینا رو همه رو با خودش برده و با ملک فهد، خدمت شما عرض بکنم، با همین پادشاه کویت و و و یک کتاب قطوری شد به اسم محرمانه های روابط ایران و سوریه منتشر شده، میتونید ببینید. اینو اگر بخونید، چون بخش زیادیش برای برهه جنگ ایران و عراق هست، میبینید که چه کمک‌هایی کشورهای عربی دارن به موضوع جنگ میکنن و این به عنوان یک کشور عربی چه واسطه گریایی میکنن که آقا فلان کارو نکنید، این چه وضعیه، شما همین نیما میگه هواپیما سوخت رسانه شد در آسمان عربستان چی، بعد مثلا ملک فهد در دیدار یه چیزی رو کتمان میکنه میگه نه اصلا همچین چیزی نیست، بعد میاد دیدار آقای شهید ما که اون موقع رئیس جمهورن، آقا در جلسه میگه متن کامل آورده مینخ اتفاقا دروغ گفته، اینطور بوده هواپیما اینطور بوده، میخوام بگم متناش هست، این متن هم یه آدمی که مخالف جمهوری اسلامی دفتر اون کشورهای عربی اینها رو منتشر کرده، میتونید ببینید.
ایرانی دروازه شرقی هم باز میتونید اضافه بکنید، خاطرات وفیق سامرایی. دروازه شرقی عراق میشه مرز غربی ایران، چون مسئول اطلاعات این مرز بوده، بعد از رژیم صدام هم خاطراتش نوشته، باز اون تو هم خیلی کمکایی که همینا دارن بهشون میکنن میگه. باز یادآوری میکنم محاصره قطر هم قطری ها نباید یادشون بره که الان میشینن توی الجزیره این تحلیل های عجیب غریب رو میکنن، این حرفا رو میزنن، اون موقعی که محاصره شده بودن هم باز به یاد بیارن که کی وایساد که این محاصره بشکنه بهشون امکانات رو.
نمونه بارز دیگه اصلا خود عراقی بود که مورد حمله امریکا قرار گرفت و همه این کشورهای عربی به امریکایی ها پایگاه دادن، آسمان دادن.
باز اون کتاب عبدالحلیم خطام اما ایران زیاد این هست.
بله و نامه هایی که صدام بعد نه، اما ایران این کارو نکرد. عراقی که برای اون جنایت رو علیه ایران رقم زده بود، ایران در دورانی که دوران حمله اول خلیج فارس اتفاق افتاد، اون کاری که کشورهای همجوار و همکیش و هم قومیت با خودش کردن، اینا این کارو باشن
یه جرم مضاعف هم اینا میکنن و اینا منهای این که زمین میدن، دریا میدن، آسمان میدن، فریب هم میدن. برگردیم به قبل از نوح اسفند، تک تک اینا بیانیه دادن گفتن ما به هیچ وجه هیچ اجازه ای نمیدیم که ایالات متحده یا رژیم صهیونیستی از دریا، زمین و هوای ما استفاده بکنن. کردن یا نکردن؟ یه بار اومدن مثلا یکیشون بگه آقا به خدا من به این ترامپ دارم میگم نکن، زورم نمیرسه. یه بار حتی اینو لسانی نمیدن.
جنگ اول خلیج فارس دادن علی، جنگ دوم خلیج فارس دادن. چرا علی ما؟ یعنی تو که با عراق عرب این کارو کردی، با ایران این کارو نمیخواستی بکنی؟
میگه ویرانی دروازه شرقی وفیق سامرایی نوشته ختام البوابه الشرقیه، یعنی ویرانه های دروازه شرقی اسم اصلیش. دروازه شرقی یعنی چی؟ صدام میگفت جهان عرب یک دروازه شرقی داره
که منم این لبش هم
المشرق العربی و اون شمال آفریقا هم المغرب العربی. این المشرق العربی میگفت من دروازه شرقی جهان عربم.
المغرب العربی میشد مراکش الان.
مراکش الان بله. این در نتیجه این داره میگه مثلا وایستادن جلوی ایران به خاطر شماها. همه این حرفایی که زدیم چی بود؟ یه پرانتز بزرگ بود راجب این که اگر اینا هم قراره بدن اتفاقا باید بدن، اینطور نیست که نه اینا طرفای مظلوم ضعیفی ان ایران حالا زورگیری، باید پایگاه وقتی داشتی و هنوزم مثلا اینکه خوشت میاد پایگاه آمریکایی‌ها باشه باید بدی. مسئله بعدی که وجود داره چهار تا رو گفتیم، مسئله آخر پنجمی تحریم‌ها. ببین موضوع تحریم‌ها، اول یه نکته راجع به این بگم، اینهایی که گفتیم یه صدی داره. مثلا موضوع تنگ از همه اینها به نظر من، این واقعا خبر و اینها نیست، فقط تحلیل من شخص خودمه، از همه چی مهمتره. چون اگر تنگه باشه هزار و یک چیز دیگه قابل حله و یه ابزار ایران داره
قابل بازگشت،
بازگشت پذیر. این مهمه، هر جا او زیر وعدش زد ما چیزی داریم برای این که دوباره خدمتش برسیم. بنابراین اصل اونه. این پنجتا صدش محقق بشه، بخشیش محقق بشه، ما اینو واقع بینانه نگاه میکنیم. بله ممکنه شما واسه صد بری حالا به 75 برسی توی چیزی، این قابل فهمه ها، خیلی فرق داره با اینکه بدی کلشو بره بعد این نشد، این دوتا مشخص باشه. اما راجع به تحریم ها، ببین موضوع تحریم ها خلاصش اینه، یک بحثی در قطعنامه های سازمان ملل بوده. قطعنامه های سازمان ملل طبق آن چیزی که بعد از اسنپ بک انجام شد، برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل دو عضو دائم شورای امنیت اومدن که یکیشون رئیسم فکر کنم در اون روزها بود، اومد گفتش آقا من این رو اصلا یه لغو شده رفته. سه تا عضو دیگه اومدن، سه تا عضو دائم دیگه گفتن نه هست. مهم اینه که در عمل تقلق اون تحریم ها مسئله اسنپ بک، البته برداشته شدنش با یک قطعنامه دیگه جای شک و شبهه نمیذاره، اما موضوع اصلی اصلا قطعنامه های سازمان ملل نیست. از اون خیلی 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 بدتر که اثر اقتصادیش هم خیلی بدتره، تحریم های امریکاست. تحریم های اولیه و مهمتر از اون باز تحریم های ثانویه. حالا جزئیاتش که این تحریم اولیه چیه ثانویه چیه بماند. و از همه اینها مهمتر اینه که رئیس جمهور امریکا وضع کننده تحریم در همه موارد نیست. مواردی هم هست البته رئیس جمهور امریکا،
اما اصل تحریم تحریم های کنگره است.
یعنی مجلس نمایندگان و سنا تصویب کرده یه روند قانونی داره. در برجام ما یه تجربه ای داشتیم، یه نکته می گفتیم ظاهرش خوب بود، من میخوام بگم شاید بی تجربگی بود که حالا یه بار تجربه کردیم دیگه، اصلا کاملا هم خوشبین که باشیم به قول نیما، خب یه بار تجربه کردیم دیگه، بار دوم که نه تجربه کنیم. اون هم گفتم به من چه تو تحریم ها رو چه جوری برمیداری، مشکل خودته. یعنی میگه کنگره بر نمیداره، گفت به من چی؟ خب بره کار کن کنگره بر داره. من به تو میگم مجلس شورای اسلامی من مثلا تصویب نمیکنه، تو میگی خب مشکل خودته، بره کار کن تصویب کنه. در اونجا چی شد؟ یه راه حل گفتن، گفتن رئیس جمهور امریکا میتونه قوانین کنگره رو به صورت موقت 6 ماه اجراش رو متوقف کنه. من در مورد متوقف میکنم، این به جای اینکه اثر مثبت اقتصادی پیدا کنه اثر منفی پیدا کرد. چرا؟ چون اقتصاد ایران 6 ماه بعد همینجوری وایمیسه. خب حالا چی میشه؟ الان بعد یه نفر حالا شاید بکنم، حالا شاید نکنم، حالا شاید مردم
این که تو سرمایه‌گذاری کلان اصلا هیچی اتفاق نمیفته.
مثلا کار جزئی هم باعث میشه.
در حد واردات 4 تا کالا محقق میشه.
ممکنه ولی مثلا
یه شرکت مثلا بزرگ صنعتی بخواد بیاد میگه من تو 6 ماه که نمیتونم، بعد 6 ماه هم یه اومد.
یعنی هر وقتی هم بنا شد مدام تحریم ها مذاکراتی کنیم، بعد حواسمون به این باشه که دوباره نخواد به امضا و روشن. حرف دهن.
یه وقت ایران بعضی کارشناسا این حرفو میزنن، خودشون باید بیان تشریح کنن که ایران باید موضوع حقوقی رفع تحریم ها رو اصلا بذاری کنار. یه دعوای بیخودیه، تحلیلی دارن. ایران باید بره سمت انتفاع اقتصادی و انتفاع اقتصادی حتی با بقای تحریم ها با یه فرمول های شدنیه. خب خیلی مشخص. این بحثیه. دسته دیگه میگن نخیر، تحریم ها باید از نظر حقوقی هم برداشته بشه.
اونجا دیگه بحث کنگره مطرح خواهد شد.
اونجا بحث کنگره است. نه اینکه دوباره به رئیس جمهور امریکا یه همچین چیزی داده بشه که دوباره ترامپ بگه یه دفعه این کارو کرده با اقتصاد ما. و این نتیجه، این مجموعه حرف ها میاد سر من یه جمله مردم میگم. پس میگن که بگی آقا بگید یه نفر تو خیابون دید دوست عزیزمونه گفتش که بگو که مذاکرات یه خوشحال شیم. من گفتم اگر مذاکرات باشه و نتیجه بد باشه جای ناراحتی داره. دعا کنیم مذاکرات باشه و نتیجه خوب باشه.
خیلی متشکرم نیما جان، خیلی ممنون آقا رئیس. خیلی ممنون بیننده برنامه به وقت ایران بودید. خوش شب جمعه است به یاد آقای شهیدمون، به یاد همه شهدای این جنگ تحمیلی سوم که امروز 83مین روزش هست. انشالله که همه بر سفره آقا ابو عبدالله مهمان هستن. شبتون بخیر باشه، زنده باد ایران و خدا نگهدار.
فصل آخر است که آغاز میکنیم، این بار همه نام حق اجاز میکنیم، دریا گواه ماست که فرعون نماندنیست، داریم سوی مرگ پرواز میکنیم، داریم سوی مرگ پرواز میکنیم، درست نمه تهم تنی ای تو شیر پیل افکنی، ای تو شیر پیل افکنی، بزن که خوب میدنی، نفرس از این که دارد روبرویت ناف میآید، که دارد سوی یک شیر گرست نگاه میآید، درست نمه تهم تنی.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به پایان این بخش از برنامه‌های ایران سربلند رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. خداحافظ.
به قلب دشمن دنی بزن که خوب می‌زنی، نم
میبینی به ایران باز هم طاغوت برگردد، نمیبینی به ایران باز هم طاغوت برگردد.